رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین با ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امیدواریم که بتوانیم امشبی را که درانیم در خدمت دوستان به تعداد دیگری از سوالات متعدد و متفاوت در زمینهای گوناگونی که سوال فرموده اید جوابگو باشیم. صلواتی به حضرت رضا تقدیم بفرمایید. بنده عذرخواهی میکنم از این که برخی از سوالات خیلی شاید ابتدایی و جزئی است و برخی از سوالات هم خیلی کلی است. باز هم عرض میکنیم که چون مقیدیم همه سوالات رو جواب بدیم، چاره ای نیست که کسانی که سوالات مهمتری دارن صبوری ببرزن. سلام علیکم. و علیکم السلام. انگشترهایی که مستحب است در دست کرد نام ببرید. عرض کردیم در کتاب حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی مجموعه ای از مستحبات رو بیان فرموده است، من جمله آداب انگشتر به دست کردن و انگشترهایی که مستحب است. مسلماً عقیق یمانی رو در دست کردن مستحب است و در برخی از روایات ما از علامات مؤمن شناخته شده. در نجف هم به همچنین عقیق زردی رو اگر بر روی او بنویسند ما شاء الله، لا قوت الا بالله، استغفر الله. این دستور از حضرت رضاست. یه اثری در وسعت روزی دارد. در مسافرت ها هم اگر این انگشتر رو به دست بکنند خوبه و آثاری حفاظتی دارد. ماشاءالله، لا قوت الا بالله، استغفرالله. این هم روایت دارد. فیروزه رو به دست کردن مستحب است. امیرالمومنین انگشتر فیروزه ای داشتند که بر روی او نقش شده بود الملک لله. و بعد از این که به خلافت ظاهری هم رسیدن، یعنی به حکومت رسیدن، بر روی او مرقوم فرمودن الله الملک. در روایتی از حضرت رضا دارد که کسی که اولاد دار نمی شود انگشتر فیروزه ای بر دست بکند که بر او نوشته باشد استغفر الله. زیاد هم استغفار بکنه انشاءالله اولاد دار خواهد شد. در نجف هم در روایت مستحب شمرده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر از شما سوال می کنم که آیا زورگویی آقایان و اذیت و آزار آنها عقوبتی در زندگی آنها ایجاد نمی کند؟ اگر چنین است لطفاً توضیح دهید. بله، نه ایجاد میکند. اگر میخواهید در زندگی موفق بشوید و در دنیا و آخرت سعادت بیابید، همیشه سعی کنید به کسانی که زیر دست شما آیند ترحم داشته باشید و زور نگید، چون دست بالای دست بسیار است. وقتی من به پایین دست خودم زور گفتم، خدا هم بزرگتری بر من مسلط میکند که به من زور بگه. این در همه چیز هست، در امور اجتماعی هم هست، در امور خانوادگی هم هست. صدامی که اون همه ظلم بر مردم عراق کرد، خدا سگی رو از اون سگتر بر خودش مسلط کرد و نتیجه این شد که میبینید. در امور داخلی هم همین است، در امور داخل خانواده هم همین است. به ما گفتند وقروا کبارکم، بزرگان خودتان را احترام کنید، توقیر کنید، ورحموا صغارکم، و به زیر دستان خودتان، کوچکترهای خودتان رحم کنید. کسی که زور بگه به اهل بیتش، البته خدا هم بر او سخت میگیرد. ارحم ترحم، رحم کنید خدا هم به شما رحم کند. این در زمینه دنیویش. در زمینه اخرویش می دانیم که سعد ابن معاص از بزرگان اصحاب پیامبر اکرم است، رئیس قبیله اوس بوده است، به یقین شهید شد چون در غزوه خندق تیری به دستش خورد، این محل تیر آماس کرد، پرخون شد، پرچرک شد. برای او یه سایبانی در مسجد رسول خدا زده بودند، مدتی او رو در اونجا نگه داشتن تا بعد از خلاص شدن و تمام شدن کار بنی قریظه یهود، این زخم سر باز کرد، خون از دست او رفت و او هم شهید شد. پیامبر اکرم با اون همه عظمت به تشییع جنازه او آمدند، با پای برهنه روی انگشتان پا او رو تشییع می کردند و بعد خود وجود مبارکشون او رو در قبر گذاشتن، قبرش رو فراهم کردن و در قبر گذاشتن. نماز میت مفصل عجیب و غریبی هم بر او خواندند. از پیامبر اکرم سوال کردند که این گونه تشییع عجیبی که شما کردید که روی پا، فرمود به جهت اینکه 70,000 ملک آمده بودند برای تشییع سعد، چطور شد که چنین نمازی خواندید، چنین توقیری از او کردید؟ فرمود که سعد مقید بود، عشق وافری داشت به قرائت سوره توحید، سوره اخلاص، قل هو الله احد، نشسته و ایستاده و سواره همیشه علت دوام این سوره رو مداوم با خودش تکرار میکرد. این همه عظمت رو از قرائت سوره توحید یافته است. بعدن که پیغمبر اکرم از قبر بالا آمدن، خاک قبرش رو صاف کردن، مادر سعد ایستاده بود، گفت هنیئا لک یا سعد الجنه، گوارایت باد بهشت. پیامبر اکرم فرمود که مهلا یا ام سعد، لا تحتمی علی الله، یکم آهسته تر صبر کن، برای خدا حکم نکن که بهش. یا رسول الله، شما نسبت به سعد همچین تشییعی، همچین نمازی، همچین دفنی شما انجام دادید؟ با این اوضاع فرمود بله انجام دادم، ولی الان او را زمین به شدت در خودش فشرد، یعنی به عذاب قبر مبتلا شد. چرا یا رسول الله؟ این شهید بوده به این اوضاع. فرمود چون در داخل خانهش با زن و بچهش بد برخورد بود، به خشونت رفتار میکرد. بله اثر داره. این که فرمودید آیا آثار عقوبتی هم در دنیاشون هم در آخرتشون اثر میکند. با عرض سلام، سلام خدا بر شما. چگونه میتوان جوانان را به نماز خواندن و رعایت حجاب تشویق کرد؟ لطفا در این زمینه کتابهایی را معرفی کنید. از محبت خارها گل می شود. اگر جوانها محبت به خدا پیدا کردن، خب نماز می خوانند. اگر خدا رو بهشون نشون دادی، مهربانی های خدا رو، نعمت های خدا رو، لطف خدا رو، مهر خدا رو، خود نماز می خوانند. چرا نخوانند؟ هر کسی که کسی رو دوست داشته باشه، دوست داره بشینه باهاش صحبت بکنه. این طبیعت بشره. اگر لذت محبت خدا رو بچشن، طبیعتا نماز هم میخوانن. الان شما میبینید جوانان این رو که از کوه و دره و بیابون و اینها میزنن به کربلا میرون، یا رفته بودن، یا این چند ماه و چند ساله میرفتن. خب چی میبرد اینها رو؟ محبت. محبت میبرد. تشنگی رو تحمل میکردن، سختی رو تحمل میکردن، محبت میبرد. میشود با محبت، محبت خدا رو باید بچشانیم. حجاب، رعایت حجاب، رعایت حجاب به این است که یه مادری برای دخترش تفهیم بکنه، پدر و خانواده برای دختر تفهیم بکنن که حجاب برای او ضامن حفظ عفاف است، حجاب شخصیته. اشکال نداره که همینجا هم عرض بکنم یه سوال دیگری رو که حالا اگه اون سوال رو در بین سوالات بتوانیم پیدا کنیم، شما یه زحمتی بکشید سوالا رو میدم خدمتتون. یه سوالی بود راجع به حجاب، ببینید داخلش هست. یه آقایی یه زمانی از من، چون چند تا سوال راجع به حجاب داشتیم الان مطرح بکنیم خوبه، ربطی هم داره با این سوال این خواهر گرامی. یک جوانی از جوانان عزیز زمانی در غیر این جلسه در دانشگاهی از من پرسید که آقا گمان نمی کنید که مشکل فرهنگی جامعه ما نسبت به حجاب خود مایی و این تقید ما؟ گفتم چطور؟ گفت شما الان در اروپا میبینید در جوامع لائیک و یا جوامع سکولار، شما میبینید که زنها کاملا سربرهنه، گاهی از سربرهنگی هم گذشته، اصلا نیمه اوریان هم یا تمام اوریان هم. از کوچه و خیابان و از کنار مردان هم عبور میکنن، اصلا کسی برایش تحریک پذیری نداره، کسی اصلا اعتنا نمیکنه، چه برسه که متلکی بگه، چه برسه که چشم چرانی بکنه، چه برسه که اینها رو آزار بده. طبیعی شده در جامعهشون. و ما عملا مشکل رو خودمون دامن نمیزنیم که میگیم نه 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 نه، چشمتو بپوشون، ابروتو بپوشون، موتو بپوشون. و عملا الانسانو حریصون علامامونه، حرص رو در مردان زیاد میکنیم که تا یه گوشه چشمی از اینها ببینن، یه موی کنار ببینن، صد تا چشمش میفته، اون هم با ولع. فکر نمیکنید اگر ما هم کار همونها رو میکردیم آزاد میگذاشتیم، همه سربراهنه هم میبودن، این وضعیت به وجود نمیامد. بنده عرض کردم که دین ما اتفاقا میخواست از همین کار رو انجام بده، یعنی برای مرد زن سوژه‌ای تحریک آمیز و تهییج کننده باشه. نمیخواست دین ما که زن برای مرد یک چیز بسیار عادی و غیر محرک و بود و نبودش یکسان باشه. چون بقای جامعه به بقای خانواده است، بقای نسل ها به بقای خانواده است. بقای خانواده به این است که مرد نسبت به زن اشتیاق داشته باشد، زن برایش سوژه عادی نباشد. چون اینجوریه، دین ما خواسته که بله زنان در پوشش باشند، که اگر روی از این زن دید، اگر موی از این زن دید، واقعا برایش لذت بخش باشه، تهییج کننده باشه، تحریک کننده باشه، بعد هم به حلال در کنار او آرام بگیرد و بقای خانواده و عفت و جامعه حفظ بشه. اما کسانی که آمدن زن رو به عنوان یک کالای تبلیغاتی در هر سوژه تبلیغاتی به کار بردن، با تمام برهنگی یا نیمه برهنگی انقدر زن رو در معرض دید گذاشتن که به طور کلی در چشمها دلازار شد، به تعبیر تو طبیعی شد، اصلا هیچ تحریک کنندگی برای مردها نداشت. به همین بلا مبتلا شدن که سراغ امور خلاف دیگری مانند همجنس گرایی و امور دیگری، حتی قداست منبر هم منزه از این که عرض بکنم، حتی به آمیزش حیوانات کشیده شده، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. اشتیاق زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن، هر دو باید حفظ بشه. خدا این چنین خواسته. و حجاب هم همینه. حجاب یکی از حکمتهاش همینه که به هر حال زن برای مرد یک موضوع عادی نباشد و بعد هم بتونن همه در جامعه آرامش کاری و فکری داشته باشد. همه چیز انسان که شهوت نیست. متاسفانه فرهنگ اروپا خودش رو بر ما تحمیل کرد. ما هم این چنین نبود که مثلا خریدار نباشیم، ما هم در هم و بر هم همه چیزش رو خریدیم، با تمام وجود هم به استقبال رفتیم و میرویم، همین الانش هم میرویم. دقت فرمودید؟ خب اونها اصل این فلسفه کاریشون رو از 60 سال 70 سال پیش بر بنیاد اندیشه فرویدیسم گذاشتن که لذت‌های جنسی رو بدون هیچ حد و مرزی تا جایی که ممکنه در هر زمینه انسان به دنبال کامجویی جنسی باشه، به هیچ حد و مرزی هم اکتفا نکنه. نتیجهش این است که رسیدن به این منجلاب که خودشون هم موندن. خانواده اکنون در اونجا معنا نداره، محبت مادری معنا نداره، وفای همسری نسبت به شوهرش برای عمری معنا نداره، لذت‌جویی‌های بسیار کوتاه، هوسبار و خستگی ها و احساس افسردگی ها، تنهایی ها، غربت ها. نه حالا حدود 30 سال قبل در یکی از چهارراه‌های مهم پاریس جوانی رو گرفتن 16 ساله، این حدود 20-30 نفر رو کشته بود. مدت ها پلیس فرانسه دنبال قاتل بود که ببینه این قاتل کیه، چون کسانی که کشته شده بودن از یک قماش نبودن، هیچ ربطی به هم نداشتن. خدایا این چه قاتلیه، به چه عنوان مردم رو میکشد؟ بعد معلوم شده بود که این تیرهای مسمومی رو، تیر به معنای سوزن، درست کرده که با فوتک میزند و مردم رو توی پیاده رو هر کسی که گیرش آمد براش فرقی نمیکنه کی باشه میکشد. بعد از اینکه بالاخره به لطایف الهی گرفتن، با او مصاحبه کردن که آخه اینایی که کشتی به چه عنوان کشتی؟ گفت میخواستم انتقام خودم رو از جامعه بگیرم. چیکار کرده جامعه بود؟ گفت من نمیدونم پدرم کیه، نمیدونم مادرم کیه، من نتیجه یک هوس آنی ام، بعد هم من رها کردن و رفتن. من هیچ وقت احساس محبت پدری نداشتم و هیچ وقت گرمی دامن مادری رو احساس نکردم. خواستم انتقام خودم رو از بشری که او نتیجه هوس آلودگیش افرادی مثل منن بگیرم، این جنایت رو مرتکب شدم. پس یکی از جهات این که زن باید در پوشش و حجاب باشد این است که تراوت و تازگی و دلربایی و جذابیتش رو برای مرد حفظ بکنه. اگر حفظ نکرد همین است و عادی شد، همین است که اونها افتادن به این جنایات وحشیگری پستی همجنس بازی که حتی سند بزنند و ازدواج رسمی بکنند و یا حتی با حیوان. آن که گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان شود. خانمی سوال کرده بودند که مسیحی یا کسی به من گفته که دین شما عملا به پیدا شد سوالش میزد توی قطعه کاغذ کوچک بود. دین شما عملا به مردان خودتون توهین کرده، چون وقتی گفته اینقدر زنا رو مثلا بپوشونید که انهو همه مردهای شما هرز چشمن. نه این نیست، این توهین نیست. خدایی که بشر را آفریده میداند چی خلق کرده. خدا در مرد هم شهوت و میل به زن آفریده، در زن هم همچنین. حالا اگر خواست که زن رو در پرده بپوشاند، در حجابی عرض می شود که محفوظ بدارد از چشم هرز چشمانی که اقتضای طبیعت انسان این است، این توهین به مرد نیست. کجاش توهینه؟ توهین این است که در بین افراد بشر شما میبینید ثانیه به ثانیه الان چه فحشاهایی صورت میگیره در دنیا، چه فحشاهایی. توهین به بشر این است که الان بر روی تمامی ماهواره ها، کانال ها، وسائلی که حاصل تکنولوژی بشر است و فرسایش اندیشمندان بشر در اختیار زشت‌ترین تصاویر قرار میگیره. وسائلی که بشر برای پیشرفت علمی و برتری روحی، معنوی، اخلاقی، انسانیتش باید استفاده بکنه صرف چی میشه؟ اینا توهین به بشریت. توهین به بشریت این است که خانواده درش معنا نداشته باشد، مادری درش بی‌معنا باشد. توهین به بشر این است که او رو خلاصه کنیم در آلات جنسی او. ببینید سوسیالیست ها آمدن گفتن که تمام مشکل بشر مربوط به دغدغه نان است. شکم مردم رو سیر کن دیگه هیچ مشکلی دیگری بشر ندارن. یعنی بشر مساوی است با شکم او و درد نان. درسته؟ به این افراد ها بشر نیاز به ترنم داره، نیاز به عواطف داره، نیاز به مسائل روحی داره، نیاز به احساس داره، نیاز به عشق داره. اینا هم جزء نیازهای بشر، ولی اونا رو گذاشتن کنار، فقط درد نان. فروید آمد گفت تمام نیازهای بشر مساوی است با لذت‌های جنسی و تمام عقده‌های بشر در ناکامی‌های جنسی خلاصه می‌شود. پس انسان مساوی است با مثلا فرض بفرمایید که مسائل جنسی او. خب بشر بسیار نیازهای دیگری دارد. لذا شما می‌بینید یه دختر جوانی که ازدواج کرده، پسر جوانی که ازدواج کردن، یعنی مشکل جنسی دیگه نداره. خب بله نداره. ولی وقتی که فرزند دار نمی‌شن، اولاد دار نمیشن، ناراحتن، یه چیزی کم دارن. چون علاوه بر نیاز جنسی بشر، دخترش نیاز دارد به احساس مادری، پسرش احتیاج دارد به احساس پدری. یه بچهش هم همینجوره. بچه علاوه بر نان، علاوه بر لباس، علاوه بر مسائل دیگه نیاز داره به محبت مادر، نیاز داره به حمایت پدر. بشر رو خلاصه کردن در اینها. اینها دیدشون کوتاه بود. اونها توهین کردن به بشر که گفتن بشر تو شکمشتی، اون یکی دیگه گفت بشر تو تمام مساوی با غریزه جنسیت. دین ما که همه چیز رو به جای خودش نهاده، غرایز جنسی به جای خودش، تغذیه به جای خودش، نیازهای معیشتی به جای خودش، همه اینها رو از حلال فراهم کن، همه هم عبادت است اگر از حلال باشد در راه خدا، و بدان که تو همه اندیشه‌ای، مابقی تو استخوان و ریشه‌ای. تو با آمدی که معنویتی داشته باشی، با خدایت گفتگو کنی، به روح بشر هم غذای روحیش رو دادم. بله این سوالی بود که نسبت به حجاب بود. حالا این خانم محترمی که سوال کردن که ما چطور جوانها رو تشویق کنیم به حجاب، واقع مطلبش این است که یک دختر جوان امروزی باید خودش برسه به این مطلب که حجاب افتخاره، حجاب حفظ کردن شخصیت خوده، حجاب حفظ کردن سیانت خود از چشم نامحرمان و هرز چشمان است. اگر رسید که این افتخاره، خب البته حفظ میکند، ولی متاسفانه عاملی که خیلی دخیله در بیهجابی و بدهجابی دختران ما رسانه های جمعی است، چه تلویزیون، چه سریال های تلویزیونی و چه فیلم های سینمایی. وقتی در تلویزیون سریال های رسمی دختران جوان رو نشون میدن، اینها مرتب خود همین هنرپیشه های سینمایی تلویزیون، انواع لباس ها و مانتوهایی که همش هم داره عرض می شود که کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه، اینها رو عرض می شود به نمایش میگذارن، مد لباس در جامعه القا میکنن. وقتی همه پسرهای جوان یه فرم لباس پوشیدن به عنوان مد استاندارد جامعه، اون کسی که میخواد خلاف این لباس بپوشه خیلی باید شخصیت قوی داشته باشه، و عموم همچین شخصیتی ندارن که برخلاف مسیر آب شنا کنه. هستن، خیلی کمن، طبیعتاً اون هم همین لباس رو میپوشه. وقتی رسانه های جمعی هر چی زن امول و فوزولی و دو به هم زن و غیبت کن و فوزول کار مردم باشه در فیلم ها و سریال ها نشون میدن به عنوان یک زن چادری، هر چی زن به اصطلاح نقش اول و مثبت و چنین و چنان با هزاران دلربایی و فتانی و فتنگری و بیهجابی و بد عفافی نشان بدن، معنا نداره که شما بگید که حالا یه جوری برای مثلا دخترم توجیه کنم. دختر شما هم ناخودآگاه الگو میگیره. این مشکل از جای دیگری است، مشکل واقعا از جای دیگری است. و واقع مطلب اگر ما هم بخواهیم به عنوان سخنران مذهبی حق مطلب رو نسبت به پوشش خانم ها بگیم، خیلی مشکل ایجاد میشه، خیلی مشکل ایجاد میشه. بهترین چیز برای زن این است که هیچ مردی او را نبیند. آقا برو، این حرف قدیمی شده. کسی به من سوال کرده که آقا مگر حضرت زینب در جامعه شرکت نمی فرمودن، سخنرانی نمی کردن؟ که حضرت زینب سخنرانی کردن، خطبه خوندن حضرت زینب، که انه مثلا حضرت زینب نشستن پنجشنبه شده بیکار شدن، گفتن خب بریم مثلا در فلان همایش شرکت کنیم، یه سخنرانی بکنیم جلو آقایان. بابا داغ مصیبت اهل بیت همین است که اهل بیت رو به اسارت بردن، به زور و جنایت. خودش فرمود که از مصائب زمان این است که منی باید مثل با تو صحبت کنم یزید در همچین مجلسی؟ این مربوط به چیست؟ این بی حد و مرزی مربوط به بی حد و مرزی رسانه‌های عمومی است. اخبار تلویزیون رو یه آقایی میتواند بیاد بگه، مردم هم خیلی حالا کشته مرده حتما صدای یک زن که نیستن، حتما باید یه خانم زیبا یه جوانی بیاد با صدای خیلی نرم و نازک اخبار بگه. خب حالا من به کی بگم که برای زن بهتر است در همه روایات ما که صدایش را نامحرم نشنوه؟ برو آقا شیخ عمری حرف مسخره میزیر مرتجه. من بیام این آیه قرآن رو بخوانم، تفسیرش رو بگم، نه فقط ترجمه کنم. این قرآن رو فعلا ما گذاشتیم برای سر سفره عقل و سر قبرها، گرچه سر قبرها هم داره باز مندرس میشه، یعنی قرآن کنار گذاشته میشه. بنده در شهر شما همین دو روز قبل رفتم به زیارت سید شفتی در مسجد سید، رفتم نماز ظهر بخوانم و سید زیارت این سید بزرگوار و عالم فقیه، دیدم یه مجلس فاتحه ای در اونجا هست، یه مجلس تعزیه ای در اونجا هست، یه آقایی عرض می شود در اون مجلس فاتحه، صداش هم در تمام مسجد با بلندگو پخش می شود. دیدم که قشنگ داره عرض می شود که آواز می خواند در یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی که انه آقای شجریان آوردن داره اینجا می خواند. بابا این بدبخت مجلس این تعزیه است، لاقل دوتا آیه قرآن بخوان. اونایی هم که آیه قرآن میخوانن بیا ببین چه جوری میخوانن. خود بنده باز در مشهد خودمان دیدم که یکی از این قاریانی که در مجلس تعزیه قرآن میخوان، در آن واحد هم قهوه میخورد، هم سیگار میکشید، هم هر کی از در میرسید، حالا اگر مثلا دیپلم میگفت دکتر، اگر حجت الاسلام میگفت آیت الله، خیلی وارد در چاپلوسی، و در این حال قرآن هم میخوان. قرآنی هم که میخوند سبک دشتی میخوان، قرآن رو دشتی میخوند، دلی دلی آیه قرآن میخوند. حالا من بیام این قرآن رو بگم آقا قرآن کتاب جامعه ماست، قرآن فرموده است ولا تخضعن بالقول، خانم ها صداتون رو با کرشمه و ناز صحبت مکنید، تخزعنه، یعنی همچین با نرمی و خضوع و ناز و چی صحبت نکنید. فیتمع الذی فی قلبه مرض، تا اون مردی که در دلش به مرضی مبتلاست، صدای زن براش تحریک کننده است، تا او در شما طمع نکند. خیشتن آرای مشو چون بهار، دا نکند در تو طمع روزگار. خب این سریال های تلویزیونی که هر شب بهترین ساعات وقت مردم رو گرفته، به هزار کرشمه و ناز دو تا دختر جوان، سه تا دختر جوان وقت مردم رو به بیاری و بیکاری و تننازی و مسخرگی و چی؟ بعد من چی بگم؟ دو، هنگام خواندن نماز شب آیا میتوان به جای خواندن هشت رکعت نافله شب نیت نماز قضای صبح کرد؟ بله میتوانید نیمه شب نماز قضای صبح هم بخوانید، اما دیگه اون نماز شب محسوب نمیشه. نماز شب اگر بخواید بخوانید، باید همون نیت نافله نماز شب رو انجام بدید. سه، قطع رحم با افرادی که به انسان تهمت بزنن آیا حرام است؟ بله، ولو عرض میشود که رحم شما به شما تهمت بزنه، قطع رحم باز هم حرام است. حق ندارید. گر تو با بد بد کنی پس فرض چیست؟ او خیشاوند شما بود، به شما بد کرد، به شما تهمت زد، تو هم با او قطع رابطه کنی، گر تو با بد بد کنی پس فرض چیست؟ به نام ایزد پاک. خوبه که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم به جای به نام ایزد پاک. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با عرض سلام خدمت شما. سلام علیکم. میخواستم بپرسم که آیا وحی شامل انسانهای عادی هم میشود یا خیر؟ نه، وحی به معنایی که بر انبیا نازل میشود شامل حال ما نمیشود. در صورت منفی بودن این سوال، آن خوابهایی که در بیداری این واقعیت می شوند و یا تمام این چیزهایی که قبل از اتفاق افتادن به دل انسان می افتد چیست؟ اینها نوعی الهام جزئی است، وحی نیست. بله، گاهی دل یک کسی صفا پیدا می کند، ممکنه یک چیز رو قبل از اتفاق افتادن متوجه بشه، ممکنه در خواب ببینه. رؤیاهای صادقه از اختصاصات امت مرحوم است. خوابی که خواب صادقه، گاهی انسان چیزی رو در خواب میبینه، فردا دقیقا همو اتفاق میفته، یا نمادش رو در خواب میبینه، فردا واقعیتش اتفاق میفته. چرا که برایشون نوشتن، چرا که برای خود من همین طور است و من یک رابطه قلبی بسیار قوی با خداوند خود دارم الحمدلله، و بسیاری از اتفاقات را پیش از اتفاق افتادن میفهمم. مواظب باشید که مغرور نشید، چون فواره چون که بلند شود سرنگون شود. شاید اینها القاءات شیطانی باشه که شیطان بخواد به شما القا بکنه که تو خیلی خوبی و خیلی بالایی و خیلی چنان، بعد از جای دیگه آدمو زمین بزنه. این رو اگر مراقب باشید، صرف این که به دلتون یک چیزی خطور میکنه و بعد اتفاق میفته، خب این نشان دهنده صفای دل است. آیا این رو میشود حس ششم نامید؟ به معنا بله، حالا اسمش هر چی باشه، و یا به علت همان رابطه قلبی است. اگر کسی در دلش انسان وارونه و کلکی باشه، این خواب خوب نمیتونه ببینه. دیدید بعضیا طبعشون طبع آدمای کلکه، طبعشون اینه که به هر کی میرسه میخواد یه جوری سرش کلاه بگذاره، و آدمی که خیلی کلکه باور نمیکنه صدق و راستی رو، به هر کسی هم میرسه میترسه اونم سرش کلاه بگذاره، اصلا راستی رو باور نمیکنه. آدمی که خیلی دروغ میگه کم کم باورش نمیشه که کسی راست بگه. آدمی که خیلی خدای نکرده به ناموس مردم خیانت بکنه، فردا نمیتونه به ناموس خودش اطمینان بکنه، چون میگه نکنه سر منم کلاه رفته. این آثارشه. کسی که در دلش صدق داشته باشه، صفا داشته باشه، آدم رو راستی باشه، این خوابهای خوبی هم ممکنه ببینه. ممکنه. این تمام شد. صلواتی به امام رضا تقدیم کنیم. خواهشمند است کتاب و منبع موثق در خصوص توحید و در برابر سوالات و صحبت‌های اهل تسنن که بعضاً با آنها برخورد داریم معرفی نمایید. ما یه شب معرفی کردیم کتاب‌هایی رو. به نظر میرسد کتاب آنگاه هدایت شدم آقای دکتر تیجانی کتاب خوبی است. ترجمه کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین کتاب خوبی است. ترجمه القدیر مرحوم علامه امینی، کسانی که عربی میدانند، خود المراجعات، خود القدیر، ثم مهدتید، لأکون مع الصادقین، فاسألوا اهل الذکر، اینها کتاب خوبی است. برای فارسی زبانان حق الیقین و شبهای پیشاور، این دوتا کتاب های خوبی است. اینها را یک شب عرض کردیم، باز حال دو مرتبه مجبور شدیم تکرار بکنیم. ضمناً آنان عنوان می نمایند، یعنی منظورشون اهل تسنن است، که وضوی ما از وضوی شما کامل تر می باشد. لطفاً مطرح نمایید بر چه اساس این را می گویند. ببینید وضو کامل بودنش یا نبودنش بستگی به این دارد که خدا چی گفته. وضو شستشوی عادی نیست، وضو دستور دینی است. خب بله، اگر قرار به شستشو باشه، شما اگر برید صورتتون رو صابون بزنید، گوشاتون رو با گوش پاکن پاک بکنید، بعد پاهاتون رو مثلا با آب سابلون قشنگ بشورید، بعد دستاتون رو اصلا تا اینجا بشورید، 7 مرتبه با صابون بشورید، خب البته بهداشتی تره. بحث وضو بحث دستور دینی است و حکم پیغمبر. قرآن چجوری گفته وضو بگیرید؟ اونجوری باید وضو بگیرید. اهل تسنن میگوین آقا ما پامون رو میشوریم، این کامل تره. ما به کامل تر بودن بهداشتیش اینجا کاری نداریم، چون اگر بخوایم اینجا جهت بهداشتی بررسی کنیم، خب پاتو اگه تا اینجا بشوری، تا اینجا بشوری بهتره، اینجا مرق میکنه مثلا. ملاک چیه؟ ملاک این است که قرآن چجوری گفته که وضو بگیرید. قرآن به ما گفته است که ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، مسح کنید به سرهاتون و پاهاتون. مسح یعنی چی؟ هر عربی، هر لغت دان عربی و هر بچه عرب زبانی میداند که مسح فرق میکند با شستن. واغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید. چشم، ما بنده فرمانی، لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، صورتم رو شستم. حالا مسح کن سرت رو. میتوانم آب بریزم روی سرم؟ اگر ریختم دستور خدا رو اطاعت نکردم، چون خود خدا میتوانست بگه که سرت رو بشور، میتوانست بگوید که پات رو بشور، میتوانست بگه. حالا که گفته مسح کن، نه اینکه بشور، منم باید مسح بکنم، چون باید به قرآن عمل کنه. اگر قرآن میفرمود به جای 2 رکعت نماز صبح 3 رکعت بخون، خب باید میخونده. اگر میگفت 1 رکعت بخون، باید میخونده. من نمیتونستم بگم 2 رکعت کامل تره یا 3 رکعت. آنچه که او میگوید او کامل است، درسته؟ آنچه که حق میگوید حق است. خدا در قرآن گفته مسح کنید به پاهاتون، ما هم باید مسح کنیم. با آقایان میگیم شما چرا میشورید پاهاتون رو؟ اگر خدا گفته مسح بکن، تو حق نداری بشوری. اگر شستی خلاف دستور خدا عمل کردی، خلاف دستور خدا عمل کردی، به آیین این طهارت عمل نکردی، وضوء باطله. نماز بی ولای او عبادتی است، بی وضوء و منکر علی بگو نماز خود رها کند، چون اگه بخواد قضا کنه باز همینجوری قضا میکنه، بازم باطله. با عرض سلام و سلام بر شما، آیا کسی که چیزی از کسی برداشته و آن طرف متوجه نشده و فرد پشیمان بشود، یعنی این کسی که برداشته ولی در ماهای آینده 2 مرتبه آن کار را تکرار کند، چیکار باید بکنند؟ باید نکنند، مال مردم بردارد، باید در ماهای بعد هم تکرار کند. چیکار باید بکند که نفسش قوی شود؟ بداند که آنچه بر خود نمیپسندی و بر دیگران مپسند. این 1. 2. از پس امروز بود فردایی. پدر صابخر رو فردا در میارن برای 1 درهم پول مردم، برای 1 درهم پول مردم. یک کسی دیگری هم پرسیده بود، گمانم همین دوستمون هم بودن، که خط همین خط بود که حالا اگر برداشته چیکار کنه؟ باید بره بهش بگه من برداشتم و مثلا حالا بگیر، یا اگه همینجوری یه جوری اون مال رو به صاحبش رد بکنه، براش پست بکنه، یه جوری براش بفرسته بدون اینکه اسمش رو بنویسه کافیه؟ نه، مهم رد کردنشه. حالا لازم نیست که حتما بگه که من برداشته بودم. البته استغفار بکنه، صدقه بده، به خاطر اینکه یه مدتی حق اون آقا رو سایه کرده. با عرض سلام، سلام بر شما. من از مرگ حراسی ندارم، الحمدلله. شاید چون سراغتون نیامده. بله من از مرگ حراسی ندارم، ولی اگر واقعا اینجوریه خوشا به حالتون. ولی از مرگ اطرافیانم میترسن و شبها خواب ندارم، چیکار کنم؟ چرا میترسی؟ مرگ ترس نداره، یکی یکی باید بری. از مرگ اطرافیانم میترسن، ترس نداره که بالاخره اونام باید یه روزی بمیرن، ما هم باید یه روز بمیریم. همه ما الحمدلله مردنی هستیم. امیرالمومنین فرمود و علموا انکم خلقتم للموت، یقین بدانید همتون برای مردن زاییده شدید. لکل یوم مناد ینادی لدو للموت و ابنو للخرابی. فرمود هر روز ملکی هست که ندا میزند بسازید برای خراب شدن. آن قص که جمشید در او جام گرفت، برو ببین که آهو بچه کرده رو به آرام گرفت. بسازید برای خراب شدن، بزایید برای مردن. چرا میترسید از مرگ عزیزانتون؟ البته مرگ عزیزان سخته بر انسان، ولی این حقیقتی است که هست در عالم. مثل همه حقایق باید با حقایق کنار آمد. در این حال که فرمودن شبها خواب ندارم، انشاءالله متوسل به امام زمان بشین، قبل از خواب سه مرتبه سوره توحید رو بخوانید یا آیت الکرسی رو، انشاءالله خدا آرامشی به قلب شما بده و بخوابید. بله مرگ اطرافیان هم میرسد، مرگ ما هم میرسد. خود اینم خوبه. تا به کی در این قفس بازی کنیم؟ وقت آن آمد که پروازی کنیم. جامه فرسوده تن برداریم، این لباس کهنه را در آوریم. آخر اینجا خانه ما نیست نیست، سرسرای ما سرای دیگریست. خوشا آنان که از این دار گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. یه سوالی رو خیلی تکرار میشه، نمیدونم حالا این چه منشأی داره، کسی چیزی گفته در این جلسه، مرتب تکرار میشه در سوالات مختلفی که خدمت از ناحیه شما میرسه و من در خدمتتون هستم، که آقا آیا خدا قبل از اینکه این جهان رو خلق کنه یک انسانهای دیگری، یک موجودات دیگری به یک شکل دیگری هم خلق کرده بوده یا نکرده بوده؟ حالا فرض کن کرده بوده یا نکرده بوده. بعضی از روایت داریم که کرده بوده، جهانهای دیگری هم بوده. تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، جهانهای دیگری بوده. بازم این سوال مرتب تکرار میشه که آقا بعد از این که همه به بهشت و جهنم رفتن، بعدش باز خدا ممکنه یه جهان دیگری خلق کنه، باز یک انسانهایی یا موجودات دیگری، امتحانهایی فلان، بعد ممکنه خلق کنه، ممکنه خلق کنه. ما که نمیخوایم بریم دستای خدا رو ببندیم بگیم ما فقط بودیم، ما دیگه حق نداریم چی کارا بکنیم. نه، خداست فعال لما یشاء است. اون چیزی که برای من و شما مهمه اینه که فعلا ما بدبختا رو خلق کرده، ما می وسط گیر کردیم، ما یه کاری بکنیم. حالا اونا رو خلق کرده که کرده، به من چه؟ اونایی که میخواد بیاد خلق خواهد کرد یا نخواهد کرد، یک گفتار چه صدر چه فایده؟ این مهم نیست. یه نکته ای رو عرض بکنم خیلی مهمه، یه نکته ای رو عرض بکنم این نکته خیلی مهمه. یه کسی خدای رحمت کند، مرحوم شیخ حسن مولوی بود در مشهد، این از اولیاء خدا بود، 100 سال عمر کرد، انسان عجیبی بود، کرامت هایی هم داشت، عجایبی داشت، کرامت هایی رو از اون نقل میکردن، عجایبی هم داشت، طبع شعر عجیبی داشت، مسلط به روایات بود، چیزهایی داشت. بعد گاهی فرض کنه جوانی میشنید که همچین پیرمردی از علما در تهران هست، از اونجا بلند میشد میآمد که آها چجوری تیول عرض میکنه، چجوری تیول عرض میشه. بعد جالبیشونه که این آقایی که هنوز نمیدونه با پدرش چجوری رفتار کنه، با مادرش چجوری رفتار کنه، چجوری غیبت نکنه، چجوری انسان خوبی باشه، چجوری خیرش به مردم برسه، میاد سوال میکنه چجوری تیول عرض میکنه. خب چه فایده؟ فرض کن تیول عرض کردی، خب یک ساعت آدم میره فلانجا، خب چه کمالی؟ گفت اگر بر آب روی خسی باشی، اگه بتونی رو آب راه بری خسی باشی، یه دونه پرکا هم رو آب میره، و اگر بر هوا پری مگسی باشی، بکوش تا کسی باشی، دوای درد کسی باشی. این که حالا قبل از این عالم خدا کسایی رو خلق کرده یا نکرده به ما چه؟ کرده باشه چه فرقی به حال ما میکنه، نکرده باشه چه فرقی به حال ما میکنه. فردا میخوای کنکور بده، اینی که از سوالاتت نیست. شب اول قبل هم نمیپرسن آقا بفرمایید که شما بالاخره ته این قضیه رو در آوردی که بعدن خدا میخواد خلق کنه یا نکنه، به من چه؟ اونا کارهای خود خداست، من فعلا کارهای خودم رو بپردازم. وظیفه من چیه؟ بندگی من چیه؟ من چه میتوانم بکنم که انسان خود خداست؟ من فعلا کارهای خودم رو بپردازم. وظیفه من چیه؟ بندگی من چیه؟ من چه میتوانم بکنم که انسان تر باشم؟ اینا اسمش در روایات علم لاینفعه. علم لاینفع. برج ایفل چند متره؟ ارتفاع برج ایفل چند متره؟ 311 یا 13؟ چه فایده؟ حالا مثلا گفتیم چه فایده مثلا؟ الان فردا بریم به سبزی فروشی بگیم آها برج ایفل 313 متر. میگه خب بله بفهمید. فرمایشتون. میچی دیگه، حالا یه اطلاعات مفیدی به شما دادیم. لطفا مثلا یه دونه پر هویج به ما بدید. میگه برو پی کارت آقا. شب اول قد میپرسن برج ایفل چند متره؟ آبشار نیاگارا چند متره؟ اینا علم نادرنفع، یعنی علمی است که نه از او کیفیتی حاصل نهاد، نه به درد دنیات میخوره نه به درد قیامت. یه زمانی من بیچاره عرض میشود که زمین شناسی میخواندم، این استاد زمین شناسی ما در دبیرستان ما رو مجبور کرده بود اسم 100 تا دایناسور رو حفظ کرده بودیم. باور کنید الان دلم به خودم و حافظه جوانی میسوزه که ما چقدر بدبخت بودیم. ما 100 تا دایناسور، حالا یکیش هم یادمون نیست، الان یکی هم از اون اسمای عجیب و غریب یادمون نیست. بابا به من چه آخه 100 تا دایناسور اسمش چی بوده؟ اسمش چی بوده؟ چم دارم که چی بوده؟ بعد به چه درد من میخورد که حفظ بکنم؟ شناختش چرا؟ اطلاعاتش چرا؟ یه دید انسان رو عوض میکنه نسبت به طبیعت. ولی حالا مثلا اسم مثلا فرض کنید که پدر بزرگ فلان شاعر رو نمیدونم کی بوده، چه میدونم که کی بوده. کریستوف کلمب در چه سالی به دنیا آمد؟ به من چه؟ برو از مادرش بپرس. تازه به درد مادرش هم نمیخوره. خب جشن تولد بگی میگیرم برای کریستوف کلمب. بعضی از سوالات اینجوریه. حالا خدا دنیای دیگری خلق کرده؟ یه زمانی یک کسی از دوستان طلبه اصفهانی از من پرسید که آقا خدا آیا میتواند یک علی ابن ابی طالب دیگری مثل این علی ابن ابی طالب خلق کند؟ الایاذ بالله، بله میتواند. ان الله علی کل شیء قدیر. دلیل بر اینکه میتواند همین است که کرد. این یک. ثانیا من بهش گفتم آقا اولا که خدا به حضرت عباس یک علی ابن ابی طالب دیگری خلق نمیکند، لذا شما اصلا نگران نباش. ولی تو رو به ابوالفضل قسم از همین علی ابن ابی طالبی که خدا خلق کرده و بود و گفت و اینها، تو چی بلدی؟ همینی که خلق کرده چی بلدی؟ جرجر داغ مسیحی می نویسد من 200 مرتبه نهج البلاغه رو خواندم. 200 مرتبه خواندم. من هنوز یه دونه خطبهش رو نخوندم. من میپرسم یه علی ابن ابی طالبی آیا خدا خلق خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ بابا همین یکی که خلق کرده به چسب. آیا در جهان ابدی بعد لغت بعدیشون خطشون رو نمیتونم بخونم و چیه اخروی جهنمیان بعد از گذراندن عذاب توسط خداوند بخشوده می شوند و به بهشت می روند حتی قاتلان امام حسین؟ نه، یک عده هستن که از اول بهشتی هن و خالدین فیها ابدا، تا جاودانه ی جاودانه ها در بهشتن. یک عده هستن از اول حسابشون پاک جهنمی هن، حساب کتاب هم ندارن. گفت یه رباخوری از روی یک نوردونی افتاد، از نوردون پایش شکست و افتاد و مرد. شب پدرش رو خواب دید. خب بابا نمیگم یا خوندا هر چی میگن دروغ میگن روی منبرا؟ گفت چطور؟ گفت آخوندا گفتن حساب اول قشب اول قبل هست، من ربک، نمیدونم محشری هست، صحیفه اعمالی هست، همش دروغ. گفت چطور؟ گفت چون از همون پله نوردون که افتادم راست تو جهنم افتادم، نه حسابی بود نه کتابی بود. خب علتش اینه که آن را که حساب به این حد ناپاک است دیگه نیازی به حساب کشی نیست. کسی که ربا خورده، قرآن گفته به جنگ خدا آمده، این که حساب نداره که. بفرمایید. یک عده از اول، یا مثلا قاتلین امام حسین که شما گفتید در این سال، از اول معلوم حسابشون چیه؟ خالدین فیها ابدا لا یخفف عنهم، حتی عذابشون تخفیف داده نمیشه. البته جای این سوال هست اگر بپرسید که براتون بعد جواب خواهم داد که آقا مثلا این 50 سال جنایت کرده چرا باید تا ابد ابد عذاب بشه؟ این آقای دیگه 50 سال ثواب کرده چرا باید تا ابد ابد نعمت بهش بدن؟ این واسه سوال دیگری است که شما فکر کنید ببینید جواب دارد چه جواب عالی دارد. ولی بالاخره یه عده جهنمی ان ابدا، یه عده بهشتی ان ابدا. همین سوال رو زمینه کنیم به سوال یک کسی از دوستان که نوشته است آیا محب امیرالمومنین وارد جهنم می شود؟ بله. آیا همه دوستان امیرالمومنین اهل بهشت هستند؟ بله. گناهکار دوستان امیرالمومنین هم اهل بهشت است؟ بله. اما ممکن است قبلش تا جهنم یه سری بزنن و تشریف بیارن بعد بهش. کسی خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسید و حضرت زهرا خصوصیات شیعه رو فرمودن و فرمودن که شیعه ما کسی است که به اصطلاح ما عمل بکند به دستورات ما، به همه دستورات ما. رفت به شوهرش گفت، شوهرش واویلا به راه انداخت، گریست به سختی، گفت اگر اینجوری باشه پس ما جهنمی هستیم. اومد خدمت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد همسرش که بیبی جان شوهرم اینجوری زار میزنه و گریه میکنه، میگه پس ما که اون چیزی که اونا میگن نیستیم. فرمود نه، شما محبین ما هستید، دوستان ما که اعمالشون همه اعمال ما نیست. وقتی گناهی میکنن، خدا اگر شد به مریضی، به فقری، به گرفتاری، به تصادفی، حتی به دردسری، حتی در یکی از روایات حضرت رضا به خواب بد دیدن، خواب بد دیدن، پاک میشن، کفاره پیدا میکنن. این یه کاری کرده، کار شایسته ای نبوده، خواب بد میبینه، همون خواب بد که اذیت میشه، روحش ملول میشه، روزش خسته است یا ترسیده، گناهش آمرزیده میشه، یا به مرضی یا به گرفتاری. نشد در قبر، نشد در برزخ، نشد با فشارهای سختیهای محشر. اگه خیلی کارش خراب باشد، در روایت دارد که ممکن است شیعان ما، یعنی دوستان ما، دوستداران ما، جهنم هم برود، ولی کسی که اصلش درسته، یعنی اصل توحیدش درست است، اصل اعتقاد به نبوتش درست است، اصل اعتقاد به ولایت امیرالمومنین درست است، نمیگذارند که در جهنم بماند. کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد. فرمود ما نجاتشون میدهیم. بنابراین محبین اهل بیت، آیا گناهکاران شیعیان امیرالمومنین هم وارد بهش میشوند؟ بله، در نهایت وارد بهش میشوند، ولی ممکنه این وسط یه جهنمی هم رفته باشن و آمده باشن. روایتی هم دیدم که اونهایی که جهنم رفتن تا آمدن توی بهشت مشخصن و اسم هم دارن که اینا جهنمی هاین و فرمودین ننگه براتون، مواظب باشید. خدایا تو را به عظمت امام حسین ما را از عذاب خودت در امان بدار. کسانی که خسته نشدن صلوات بفرستن. در مورد برتری ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نسبت به انبیا توضیح بفرمایید. ببینید پیغمبر ما از بقیه انبیا یقینا برتر است، درسته؟ چرا برتر است؟ چون تمام علوم انبیاء پیشین را دارد و به علاوه دارد. چون همه علوم اونها به پیغمبر رسیده، پس در رتبه اونها رو دارد. چون فراتر و بسیار بالاتر از اونها رو دارد، پس بسیار بالاتر از انبیاء دیگر است. باز چون همه این علوم پیغمبر ما را، چه از علوم انبیاء گذشته، چه از علوم اختصاصی خود قرآن و خود خاتم پیغمبران، همه این علوم به باب مدینه علم و علی ابن ابی طالب رسیده و به تک تک اهل بیت، پس علی ابن ابی طالب از همه انبیاء گذشته بالاتر است. چرا بالاتر است؟ چون عالم تر است. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. انبیاء گذشته در علوم درجات مختلف داشتن. برخی از انبیاء یه دونه از اسمهای اعظم الهی را از 70 اسم رو می دانستن، برخی 2 تا، برخی 10 تا، برخی 40 تا، برخی فقط پیغمبر بودن برای یه ده، برخی برای یه قوم مثل لوط، برخی برای یک قبیله، برخی برای یک نژاد مثل انبیاء بنی اسرائیل. ولی پیامبر ما از اولین تا آخرین آنچه خوبان همه دارن در او جمع شده. علم همه انبیا در سینه اوست. چون علم همه انبیا در سینه اوست، پس صدی است که از همه پایین تر از صدها برتر است. همون صد، همون علم در سینه امیرالمومنین هم قرار میگیرد، نه در سینه بقیه امامان. بنابراین اینها برترند. این خلاصه استدلال و جوهرشه. نکاتش رو بخواید بگید فراوان است. به مادر عیسی گفتن از بیت المقدس مسجد الاقصی برو بیرون اگر میخوای عیسی رو بزایی. به مادر علی ابن ابی طالب که بیرون بود گفتن بیا به داخل که علی را بزایی. و ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ابراهیم به خدا گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشون بده به من که چجوری مرده ها رو زنده می کنی. من خدا به ابراهیم گفتم که اولم تؤمن، مگه تو ایمان نداری؟ گفت بلا، ولکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم محکم بشه. اما امیرالمومنین میفرمود لو کشف القطا مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره یقین من بالاتر نمیره، من در اوج یقینم. باز ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. در مورد عصمت حضرت زینب و ایمان حضرت ابو طالب صلوات الله علیه هما توضیح بفرمایید، چون متاسفانه قائل به کافر بودن العیاذ بالله حضرت ابو طالب علیه السلام هستند. بله برخی از سنیان قائلند که ابو طالب کافر بود. چرا؟ به خاطری که ابو طالب پدر علی ابن ابی طالب است. و الا اشعار ابو طالب نسبت به پیغمبر اکرم، اشعاری که دیوان ابو طالب موجوده، ابو طالب شاعر بوده، شاعر قویی هم بوده، در اشعارش تصریح کرده که پیغمبر و عرض می شود که پسر برادرن و اسم پیغمبر رو برده، پیغمبر است و مبعوث است. اگر حمایت ابو طالب هم نبود جان پیغمبر از بین رفته بود. ابن ابوالحدید شعری دارد که والله لولا ابو طالب، اگر ابو طالب و پسران او، دو پسر او نمی بودن، یعنی علی و حیدر، علی و جعفر، خبر و اثری از پیغمبر و دین او نمی بود. اما چرا اینو گفتند؟ چرا یک عده‌ای دامن زدند؟ چون قلم در کف دشمن بوده. کسانی از بنی امیه و در یوزگان و قلم به دستان و مزد بگیران معاویه و بنی امیه که 80 سال علی ابن ابی طالب را بر روی منبرها ناسزا میگفتند و لعنت میکردند، خب باید ابو طالب را متهم به کفر بکنند تا بلکه مثلا بخوان یه طعنه‌ای در این بین و امیرالمومنین بزنند. حق مطلب چیست؟ حق مطلب این است که عبدالعظیم حسنی که در ری دفن است نامه‌ای به امام رضا می نویسد که آقا بعضی ها در ایمان ابو طالب سوال میکنند. حضرت رضا نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم، ای عبدالعظیم حسنی، اگر در ایمان ابو طالب شک کنی خودت کافر. صلواتی به حضرت رضا تقدیم. یه سوالی کردن که من نمیفهمم معناش چیه، آیا عزاداری برای امام حسین علیه السلام حد دارد؟ نه، همینجور که نماز زیاد خوندن حد نداره. هر چی دلت میخواد نماز بخون، نماز مستحبی صبح تا شب بخون، خیلی هم خوبه. عزاداری هم هر چی که برای امام حسین بیشتر بگردی خوبه، هر چی بیشتر سنگ امام حسین رو به سینه بزنی خوبه. حد و محدودیتی به این معنا نداره. در مورد حدیثی که خب دو تا سوال دیگر دارن این حالا آقای یا خانم، که این دو تا سوالشون هر کدومش یک ساعت وقت میخواد. سوالشون رو من دیدم خواندم، ان شاء الله اگر برسم جواب خواهم داد، چون این دو تا سوال سوالات ریشه‌ای و خوبی است و اگر عرض می شود که بخوایم جواب بدیم هر کدومش یه ساعت طول میکشه. لا حول ولا قوة الا بالله. آیا توبه کسی که زنا کرده است قبول است؟ بله اگر توبه بکند قبول است. توبه از هر گناهی قبول است، اگر انسان واقعا پشیمان بشه قبول است. اگر کسی برای گناهی توبه کند و دوباره همان گناه را انجام دهد چه باید بکند؟ باید عزم کند که گناه نکند، فکر کند که چرا پشیمون شدم. خب بعد دیگه خودش بشینه یه مدتی فکر بکنه، از خدا هم مدد بخواهد، نرود بی مدد و لطف تو کاری از پیش. ای آن که میگویی مرا پرواز کن پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. من خود به کار خیشتم تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن. باید از خدا کمک خواست، ولی بازم اگر گناه کرد جواب این است که صد بار اگر توبه شکستی باز. نگو دیگه بازم که من گفته بودم گناه میکنم نمیکنم، باز دو مرتبه گناه کردم، پس ولش کن من آدم بشو نیستم. نه، این از گناه کردن بدتره، این فکر از گناه بدتره. اگر میلیاردها بار گناه کرده هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشو، بازم برای 1,000,001 بار برگرد بگو غلط کردم، این مرتبه نگه هم دار، شاید نگه داشت. میخواستم در مورد نفرین پدر سوال کنم که چگونه میشود از دل پدر در آورد؟ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ این اولا. چگونه میشود از دل پدر در آورد؟ با چاپلوسی؟ با غلط کردم؟ واقعا این اتفاق افتاده ها. یه پسری بود که پسرم نبود، خودش پدر شده بود، یعنی تازه بچه خودش هم به دنیا آمده بود، با پدرش خیلی مشکل داشت، خیلی مشکل داشت. اومد که فلانی چیکار کنه، آقای فلانی چیکار کنه، با پدرم خیلی مشکل داره، با بینمون خیلی شکرابه، با هیچ چیز سایمون با تیر میزنه. شما هم که داری میگی وقتی پدرش کسی ازش ناراحت باشه، این کار دنیاش پیش نمیره، در عذاب زندگیش به مخمصه میخوره، بعد گناه کبیره است، بعد هزار بدبختی در زندگی براش پیش میاد، دست به طلا بزنه آجر میشه، حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ گفتم اگه بگم انجام میدی؟ گفت بله. گفتم حضرت عباسی ها هر چی بگم انجام میدی؟ گفت بله. حالا مثلا پدرش فرض کنید 10 تا خونه اون طرف تر بود. گفتم الان، حالا کی بود؟ ظهر عاشورا. گفتم الان بلند شو برو خونه، تا پدر در رو باز کرد با پدر روبرو شدی، بیفت دستش رو یا پاشو ببوس، بدون هیچ مقدمه بگو بابا غلط کرده. گفت حاجا من اگه برم تا بخوام این کار بکنم دو تا میذاره تو گوشم که برو مثلا فلان فلان شدی غلط کردم، اینقدر بین ما به هم ریخته که این حرفا اگه بگم پدرم رو در میاره. پدرم بیچارم میکنم اگه میشه اصلا دیگه خیلی کار از این برفا. گفتم بابا تو پدر تازه حالا بچت به دنیا آمده، تو نمیفهمی احساس پدر رو، تو بگی به پدرت غلط کردن بیفتی به دستش، پدرت دوست داره، دلش میلرزه. گفت نه. گفتم بکن، اگر نتیجه نداد هر چی خواستی بگو. بلند شد و رفت و برگشت، بعد از یه ساعت دیدم گریه میکنه. گفتم چیه؟ گفت تا درو باز کرد. گفتم باید خودتو بشکنی ها، باید غرورتو بشکنی. حالا اگه بری بگی بابا خیلی خوب حالا دیگه، حالا حق با شماست مثلا، اینجوری واقعا باید خودتو بشکنی. اگر بچه ها خودتون در مقابل پدر مادرتون شکستید خدا بهتون عزت. اگر بچه ها خودتون در مقابل پدر مادرتون شکستید خدا بهتون عزت میده. اگه برای مادرت آمدی خودی بگیری، هر کی که باشی برای مادر بچه‌شی، برای مادرت بچه‌شی، برای مادرم بچه‌ای هستم که یه روزی تو نجاست هم دست و پا می‌زدم. مادرم که دیگه نمیدونم استاد و فلان و پشمدان نیست، من مادرم بچه‌شم. وقتی هم مادر رسیدی هر کی که بودی باید همون بچه‌ش باشی. حالا مثلا بنده به پدرم برسم میگم سلام علیکم، مثلا انتظار شما میگه که سلام علیکم، الان یکی پس کلم هم که بزنه بابام، بابام دیگه. دفت و برگشتم گریه میکنی، چرا گریه میکنی؟ گفت خدا خیرت بده فلانی، به حل شد دیگه، مشکلشون تمام شد، حل شد. تا در رو باز کرد افتادم، اصلا توقع نداشت از من، چون جوون مسخر تکبر و بالاخره توقع نداشت اینقدر خدا رو بشکنم. انداختم خودم به پاش، گفتم بابا غلط کردم. بابام سر من گرفت توی سینش، کلی گریه کرد. چطوری میشه بعد از دل پدر در آورد؟ یعنی اگر پدری فرزندش رو نفرین کند پسر چیکار کنه؟ هیچی، برو یه کاری بکن که باز دلش رو خوشحال کنی، بگه خدایا بهش خیر بده، حالا ما یه چیز از دهنمون در رفت، نفرین برگرد. 15 دقیقه وقت داری. چشم. وقت اضافی بهمون نمیدین؟ از این تابلوها بلند کنید یه دقیقه دو دقیقه وقت اضافی مثلا صلواتی به امام رضا تقدیم کنید. نوشتم که سوالی داشتم در مورد همسر امام حسین که چرا صحبتی از ایشان نمی شود در واقعه کربلا و اصلا نام ایشان چه بوده؟ چطور سوال گفته نمیشه؟ جناب رباب، رباب لیلا مادر حضرت علی اکبر، بعضی گفتن در کربلا بوده، بعضی گفتن نبوده. جناب رباب مادر علی اصغر و مادر سکینه در کربلا بودن، نامشون هم هست، گفته هم میشه. شهربانو مادر امام سجاد که دختر یزگرد هم بوده، ایشون در کربلا نبودن و سالها قبل از دنیا رفتن. این سوال خیلی عجیب و غریب واقعا. من شنیدم که سر امام حسین را نبریدند به خاطر اینکه امام حسین به صورت نور بوده و معنا نداره که سرش رو ببرن. هر کی این مطلب رو گفته به شما اشتباه گفته. امام بدن دارد، بدنش هم قابل صدمه خوردن و ضرب خوردن است. این حرف با اعتقاد اهل بیت و روایات اهل بیت نمی‌سازد. تو پس بگید امام مثلا امیرالمومنین هم هیکل جسمش از نور بوده، پس اینا فرق شکافته نشده. امام حسن هم نمیدونم پاره های جگرش از نور بوده، پس اون نه. این حرفا اونها روحشون نور که چه عرض کنم فراتر از نوره، اما جسم دارن، جسمشون هم قابل ضربه خوردن و صدمه خوردنه. سر امام حسین هم بریدن. همیشه نسبت به اهل بیت باید چیزی رو گفت که خودشون گفته باشن. کسی که دوستدار حضرت علی باشد جایگاهش در بهشت است، حتی اگر هم گناهکار باشد. اینو جواب دادیم، در نهایت جایگاهش در بهشت است. کسی که ولایت امیرالمومنین رو داشته باشد و بیزار باشد از دشمنان امیرالمومنین در نهایت در بهشت است، به شرطی که باز با همون ولایت بمیرد. چون بعضی از گناهان کاری میکند که یه مرتبه بین خدا و بین انسان برای همیشه جدایی میاندازه. بعضی از گناهان انسان رو به کفر میرساند. یعنی به اینم نمیشه امیدوار بود که خب حالا ولایت امیرالمومنین هم داریم، گناه هم میکنیم، شاید فردا یکی از این گناهان باعث بشه که خدا غضبش بگیره، بگه ولایت علی رو بده به من و تو باشو گناهت. جای خوف هست. آیا زنی که هنوز نفقه خور شوهر خود نشده، یعنی عقد از خونه پدرشه، باید برای هر کار خود از شوهرش اجازه بگیرد؟ این بستگی داره به روحیه شما. یه وقت هست یه زنی فکر میکنه که حالا که عقد شوهرش شده اسیر شده، خدایا حالا چیکار بکنم، همش از این آقا بالا سر باید اجازه بگیرم. یه وقت هست که میدونه تازه از همون اول پیوندمون، چون من از آن اویم و او از آن من، پس بهتره که اگر جایی میخوام برم با هم خبردار بشیم، او راضی باشه. لازمه محبت اینه، بعد باید اجازه بگیره. آیا سوره هایی از قرآن که میگوین هر که بخواند با حضرت علی محشور میشود، یا این که مثل این است که هر که سوره اذا زلزلت الارض را بخواند مثل این است که قرآن را ختم کرده، صحت دارد؟ یا این که خدا فقط از پرهیزگاران و افراد با تقوا قبول میکند؟ اونا روایاتی صحت دارد که مثلا فرض کنید هر که سوره قل هو الله را زیاد بخواند با امیرالمومنین محشور میشود، اما به شرط ها و شروط ها. دکتر به شما پول آنتی بیوتیک داده، هرشون به بنده الان داده، گفته آقا مثلا این قرصای آنتی بیوتیک رو بخور، 8 ساعتی بخور، اینا رو بخور حتما خوب میشی. نه به عنوان اینکه حالا اینا رو بخور از اون طرف برو بپرز میشه توی استخر پر یخ، روزی 10 لیوان آب سردم بخور، خب معلومه خوب نمیشی. این شرط لازمه. بله اگر کسی تقوا داشته باشد، گناه نکند، این سوره ها رو هم بخواند آثارشون هست. ولی نمیشه مثلا یارو بگه آقا 100 تا مثلا فرض کن سوره قل هو الله میخوانیم، فردا میریم مثلا فرض کن یه گناه هم میکنیم. یه عرض میشود که بماند حالا. نمیشه آدم گناه بکنه بعدش بگه خب من بعدش میرم 100 تا صلوات میفرستم، باز فردا از نو گناه میکنم، باز 100 تا صلوات میفرستم. الان ساعت گناه کردنمونه، خیلی خوب تموم شد، باز حالا ساعت صلوات فرستادنمونه. این خودشو همون چرا که عرض کردیم امام رضا فرمودن این خودشو مسخره کرده. خب این سوال دو سه شب دست منه و چه سوالات خوبی توی این کاغذ و چه سوالات بلندی. اولا ممنونم از سوال هایی که این آقا یا خانم کردن که سوالات بسیار بالا و خوبی است. ثانیا که جواب هاشون خیلی وقت میخواد. ان شاء الله که در روز حساب و کتاب در کنار ائمه اطهار در آرامش باشید. ان شاء الله هممون با اهل بیت مشهور بشیم. بعد مرحوم فرمودند که آی فلانی لطفاً پیرامون کیفیت انتفاع و بهرمند شدن از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت که سوال بسیاری از جوانان و عیبجویان است توضیح دهید، چرا که معمولاً میگویند امامی که در دسترس نیست چه فایده ای دارد وجودش؟ خورشید در دسترس ما نیست، تو بغل ما هم نیست، ولی چه فایده ای دارد وجودش؟ هستی به هستی اوست، چو تا هستم و هست دارمش دوست. مفصل صحبت خواهیم کرد. یه سوال دیگری کردن، او خیلی سوال زیبایی است. تخففوا تلحقوا را توضیح دهید. این عبارت مال امیرالمومنین است. سبک باشید تا برسید. سبک باشید، خودتون رو سبک کنید تا برسید. این یعنی چه؟ این عبارت از امیرالمومنین است. یعنی وزر و وبال گناه ها رو از دوشت بریز، تعلق های دنیوی رو بریز تا سبکبال باشی و آماده پرواز و آماده سفر آخرت. عزیز دلم تشریف آوردن، خدا بهتون آبروی امام حسینی به همتون بده، به همتون آبروی امام حسینی بده. بعضی از نوکرهای امام حسین تا انسان میبینه دلش هوای امام حسین میکند. سوالات بسیاری مانده، این زمان بگذار تا وقت دیگر. از اینکه بعضی از سوالات به تأخیر میافتد پوزش میطلبیم. میبینید که تا جایی که ممکنه سعی میکنیم که سوالات رو جوابگو باشیم، چون الحمدلله سوالاتون زیاده، بازم سوال میماند. آقای ملا علی رو دیدم، اجازه بدید این قضیه رو نقل کنم و مقدمه ای باشه برای نوکری ایشون، اظهار نوکریش. هر آن که خدمت ز ملک تا ملکوتش، چی گفته حافظ؟ چی گفته؟ ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. برای دوستانی که در عرض این چند شب خدمتگزاری کردن، خانم هاشون خودشون خسته شدن، همه شماهایی که به نحوی در این چند 20 شب، در این چندین شب از اول محرم سیالشکر امام حسین بودید، یه نقشی داشتید در این دم و دستگاه امام حسین. کسی از دوستان من، از دانشمندان و اساتید و محققین تهرانی است، همین چندی پیش برای من نقل کرد، گفت فلانی در تهران هیئتی داشتیم و داریم، الان هم این هیئت هست، از معتبرترین هیئت‌های تهران است، هیئت لباس فروش ها و دخت دوز های تهران، از هیئت های قدیمی تهران، از 60-70 سال قبل، خیلی هیئت اصیل، خیلی اصیل. ایشون میگفت که در اون هیئت من 30 سال پیش یادمه که هیئت در یه جایی مجلسی داشت، راهرو ورودی اون یک دالانی بود، از اول محرم تا دهه آخر، دهه اول، این ده شبانه روز، روزها اونجا مجلس بود. ببینید کار با کار فرق میکنه. یک کسی کارش رو که انجام میده با عشق انجام میده، یکی با تکلف و زورکی انجام میده. یه پیر مردی بود، این توی راه رو میایستاد، روزی 3-4 هزار جمعیت میامدن، این کفشای مردم عدسشون میگرفت، یه گوشه میچید یا نایلون بهشون میداد که تو نایلون کنن ببرن داخل. این پیر مرد کهن سال عادی عامی، خیلی آدم ساده ای هم بود، چنان این کفش ها رو با عشق میگرفت، کفش هایی که حالا عرقی است، بالاخره کفش دیگه، چنان با عشق از دست مردم میگرفت، 3,000 کفش و 4,000 کفش، و در اینجا هم مغزش کامپیوتری بود، یعنی کفش هر کسی رو که میگرفت چهرهش رو ثبت میکرد، به محض اینکه اون شخص میومد بیرون کفش خودش رو جلو پاش جفت میکرد و همه مبهوت بودن که این چه حافظه‌ای داره که کفش منو اول باید ضبط کنی تو چه ذهنت. چهره اینم باید ضبط کنه، بعد یادش هم باشه کجا گذاشته. در این بین انقدر عشق داشت که کفشارو که میگرفت و میداد، در زم گلاب هم وسط دست مردم میریخت و خدا یه برکتی هم به بخشش داد که همه تعجب بودن این پیره مرد با این جسه چجوری مثل فرفره میچرخه، کفش میده، کفش میگیره، گلاب میریزه، چی کار داره میکنه اصلا؟ با خودش چی کار میکنه؟ از صبح تا ظهر 7-8 ساعت این با عشقی این کفش ها رو میداد که یه عده از رندهای عشاق امام حسین میرفتن یه گوشهی به جایی که روزه رو گوش بدن به حال این پیره مرد نگاه میکردن و عشق میریختن که حسین تو چه میکنی؟ این زد و دنیا رفت. سال بعد روز 8 محرم، روز علی اکبر، وقتی آمدن سینه بزنن، میوندار اون هیئت که خودش از متقین و معتمدین و آبرومندهای تهران بود، وسط سینه زنی قبل از اینکه سینه بزنن گفت نگه دارید میکروفونو بدید، من میکروفونو گرفت، گفت من میخوام بهتون بگم این مش حسن کفاش کفش داری که کفش میگرفت امسال نیست، این کی بود؟ حالا همه هیئت رو نگه داشت، گفتم بفرمایید. گفت این که از دنیا رفت، امسال از نو محرمه، امسال دیگه اون نیست. من امسال خواب دیدم در یه عالم دیگری هستم. چه عالمی است؟ یک کاخی هست، یک سردر عجیب و غریبی که به ذهن من خطور نکرده بود و در دنیا مثلش رو ندیده بودم. خیلی باشکوه. کسی کنارم بود که پرسیدم این کاخ مال کیه؟ گفتم مال مشحسن. گفتم کدوم مشحسن؟ گفتم مشحسن کفشدار هیئت دوخت و دوزای تهران. گفتم ده مشحسن خودمو؟ گفتم بله. من میخوام برم ببینمش. گفتم نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ کفشدار هیئت بر بوده. گفتم نمیشه، اینجا باید بریم از ایشون اجازه بگیریم. ای بابا، گفتم بله، صبر کن. پشت در ما ایستادیم که برن از آقا اجازه بگیرن. اومدن و یه عده‌ای در رو باز کردن و گفتن بفرمایید تو. ایشون اجازه دادن. وارد شدم دیدم تازه این سردرش بوده. اون طرف یه باغیست عجیب و غریب. در انتهای اون باغ یه قصریست که اصلا باز این سردر در مقابل او هیچه. از اون بالا آقای مشحسن کفشدار هیئت پیرمرد اونجوری ما لباسی پوشیده از حریر زربفت، پشت سرش خدمه ای دارن میان با چه جلالتی. منم مبهوت. اومد جلو من ایستاد. گفتم مش اصلا خودتی؟ گفت بله. گفتم چه اوضاعی؟ گفت کجاش رو دیدی؟ این اوضاعی رو که تو میبینی از همه این قصرها و این خدمه و این برو و بیا، امام حسین سلام الله علیه قربونشون برم به من گفتن مش حسن این مال یک جفت از اون کفش هایی که از عزاداران من گرفتی. تمام این برزخ تو با این سر کن، این مال یک جفت از اون کفش هاست. اما قیامت تو فقط حساب تو با خود منه، من باید خودم به حساب تو برسم و پاداش تو را بدم. ندارم خوف از آتش تا حسین است، حسابم چون قیامت با حسین است. سحر روح القدس با قلب من گفت، صدای قلب زینب یا حسین است. خدایا تو را به قلب زینب کبرا این خدمتگزاری های ناقابل ناقص ما را به کرم خودت قبول فرما. صلواتی به امام رضا تقدیم کن.